Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammed ve alihi tabi'in. Allahümme salli ala Muhammed. Hadan ru şakir eskin ki mecali feraham şud ve sufiqi nişasti elmiru ter idami nişastayı tişin فراهم آمد و در این جایگاهی که لطف خدا متعال و عنایت حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام فراهم شده است مجال گفتگو در معارف و حقایق معنوی و حکمی و عرفانی برای شهر مقدس مشهد فراهم شده و از این حیث واقعا جای هر گونه شکرگزاری به درگاه خدا متعال بده. بحثی که در خدمت شما قرار انجام بشه یک بحث اجتهادی در حوزه فلسفه صدرائی است. ما گاهی دست تبیین دیدگاه های یک فیلسوف میزنیم و گاهی هم دست اجتهاد در اندیشه های او و در آرای او و در دستگاه فلسفی او و گاهی هم دست نقد میزنیم، یک نقد ساختار شکنانه نسبت به یک رأی، یک مبنا. خب بحث نقد جایگاه خودش رو داره. نقد میتواند بیرون از اون دستگاه فلسفی اتفاق بیفته، یکی در یک دستگاه فلسفی دیگر از یک منظر و موضوع دیگری دست نقد میزنه. البته گاهی هم در درون خود اون دستگاه فلسفی میشه به نقادی پرداخت، ولی اون نقادی قطعاً باید مبتنی بر همون مبانی فکری اون فیلسوف و اون دستگاه فلسفی باشه. در بحثی که در خدمتون داریم ما از چارچوبه نظام صدرائی و التزام به مبانی حکمت متعالیه نمیخوایم خارج بشیم و به عبارتی یک ورودی از نوع فلسفه نوع صدرائی داریم. فلسفه نوع صدرائی به فلسفه گفته می شود که در بدایت و مبانی با صدرا مشترک است، اما ایدست در نهایت و مراتب و نتایج بحث تفاوت پیدا بشه و ایدست این تفاوت بسیار زیاد و کاملا بارز باشه از آنچه که جناب صدرا یا هر فیلسوف دیگری در این دستگاه فلسفی خودش گفته. ادعای حقیر اینه که ما با مبانی صدرایی خیلی حرف ها میتوانیم بزنیم که خود جناب صدرا یا نزده است و یا به اشاره زده است و ای بسا که برخلاف او هم حرف زده. یعنی ما میخواییم به لوازم و مختزیات منطقی و تحلیلی آرای صدرائی توجه کنیم و این دستا که نتایج از او حاصل میشود که با بخشی از گفتهای جناب صدرا کاملا متفاوت و متعارض است، اگرچه با قابل ارجاع به مبانی و اندیشه های او هست. خب یکی از این بحث‌ها بحث در واقع تجرد و مادیت و سخن از مجرد و مادی. اون تلقی متعارفی که معمولا در اذهان ما وجود داره که این برخواسته از افکار اندیشه های حکما هم هست، یعنی چیزی عامیانه نیست، بلکه یک تلقی حکمی است که متعارف و مشهور بین فیلسوفان ما، این که عالم مجردات جدای از عالم مادیات هست و ما مراتبی از هستی داریم که اینها هیچ بهره ای از مادیت ندارند و حوالی می داریم و مراتبی از هستی داریم که هیچ بهره ای از تجرد ندارند و گویی که بین تجرد و مادیت، مجرد و مادی، انفصال وجودی برقرار است. عالم طبیعت کاملا منفصل از عالم ماوراء طبیعت است. تا یک جایی میریم عالم طبیعت تمام میشه، تمام عوارض و صفات و مشخصات طبیعی پایان میپذیره و بعد یک بار عالم مجردات آغاز میشه. و یا اگر به یک واسطه هم قائل هستیم، باز بین اون واسطه و طرفینش که مثلا فرض کنید عالم مثال با عالم ماده و عالم مثال با عوالم برتر با عالم عقول و مجرد تامه هست، همین حکایت برقراره. دقیقا یک الگوی خوشکوبه‌ای، طبقه‌ای و انفصالی رو ما از آراء اندیشمندان، چی در حکمت مشاء، چی در حکمت اشراق و چه در حکمت صدرائی به چشممون میخواییم. اگر عالم دو مرتبه داره، نسبت این دو مرتبه در نگاه مشایی همین است. بگیم مثلا عالم طبیعت و عالمی که مادیت و محض هست و عالم مجردات محض. و یا اگر سه مرتبه هست، مرتبه مجردات محض یا تامه و نیم مجردات و عالم طبیعت، باز اینها هم به همین نحو هست. و این نه تنها در حوزه واقعیت بیرونی، بلکه در حوزه ادراکات و مراتبی که در نفس داریم هم همین تلقی معمولا وجود داره، بیشتر در تفکر مشروعی و کمتر در اندیشه های فیلسوفان بعد از ابن سینا. در این حال این سؤال بسیار جدی وجود داره که مجرد بودن مجرد به چه معناست؟ چرا ما یک موجود رو مجرد می‌دانیم و مادی بودن یک موجود مادی از چه حیث است و چرا او رو مادی می‌دانیم؟ خب این لازمه که یک اشاره در آغاز داشته باشیم در خصوص این که مجرد به چه معناست و معنای اصطلاحیش رو این را سعی میکنم خیلی اجمالی از کنارش بگذاریم، چون بحث مفصلی رو ما در پیش داریم. ببینید مجرد معناش خیلی روشنه، یعنی موجودی که مبرای از مادیت است و ماده هست و آنچه که مربوط به ماده. و خود مفهوم مجرد و تجرد مفهوم سلبی است دیگه. مجرد یعنی برهنه. برهنه از چی؟ برهنه از مادیت و اونچه که مربوط به ماده. خب این لازمش اینه که ما اول ماده و مادیت رو بدانیم چیه و بعد بریم ببینیم که مجرد در این اساس چه معنایی پیدا میکنه و چه اوصافی پیدا میکنه. ماده رو وقتی در لغت که مراجعه میکنید، خب معناش اینه که اصل هر چیزی به اون موضوع یا به اون مایه، با مایه اولی و بنیادی یا به تعبیری عنصر گفته شده است. از مد و کشیدن اخذ شده است. این چیزی که حالا اینم بی ارتباط با معنی اول نیست، که کشیده شده است در ذیل و ضمن امور متعدد و متفاوت. استمرار یافتن یک چیزی، چیزی که استمرار یافته است. توی اصطلاح حکما که میریم، خب دور از این معنا نیست. در اصطلاح حکما آمدن گفتن که ماده جوهری است که فاقد هر گونه فعلیت است و در ضمن صوری که بر اجسام عارض می شود وجود داره و استمرار پیدا می کنه. یعنی در یک موجودی فرض بفرمید که صور متعددی به خودش می گیره، یه چیزی هست که در او بن و مایه اوست که متحمل و محل و موضوع این صور واقع شده که او دیگه خود فعلیتی نداره. چرا؟ چون با همه فعلیت های دیگه باید جستجور بشه دیگه. اگه خودش فعلیتی داشته باشه نمیتوانه هر فعلیت رو به خودش بگیره. بنابراین ماده از نظر اونا یعنی یه موجودی که هیچ نوع فعلیتی نداره، هویت کاملا بالقوه داره، یه گونه که با هر فعلیتی دیگری همنشین میشه و همراه میشه. خب حالا البته ما معانی متعدد اصطلاحی برای ماده هست که من فقط اینجا به سه تاش اشاره میکنم. یک معنا که معنای مشهوره ماده به معنی هیولاست. هیولا به همین معنای اولی که خدمت عرض کردم، یعنی یک جوهری که محل قوا واقع میشود و خودش هیچ نوع فعلیتی نداره و فعلیت رو باید بگیم در همین حیثیت بلغوه بودنشه، در همین حیثیت قابلی بودنشه، یعنی قبول صورت ها. یعنی اگر بخونیم فعلیت بهش قائل بشیم جز همین حیثیت قبول، حیثیت دیگر رو براش قائل. خب یک معنای مشهوره سلام مادت المواد به همین میگن، حیولای اولا به همین میگن و چیزیست که در جمعی اشیاء عالم ماده هست. یعنی هیچ موجود مادهی نیست که خالی از این باشه. یک معنای خاصی از ماده است. یک معنای عام‌تر دیگری هست که خاص از اینه. مثلا اون اگه خاصی میشه خاص. و اون این که ما به جسم از اون جهتی جسمه بهش بگیم ماده. یعنی در واقع بر اساس اون تحلیلی که حکما میکنن هیولای به اضافه صورت جسمیه که میشه اون جسم. این هیولای به اضافه صورت جسمیه رو که در ضمن همه صور نوعیه که در این عالم ماده هست وجود داره، اینم بهش میشه گفت چی؟ ماده. به اعتبار اینکه بالاخره همونطور که هیولا در همه اشیا هست، جسمیت هم در همه اشیا هست، میخواد آهن بشه، چوب بشه، هر شیء توی عالم بشه حیثیت جسمیت رو داره. پس جسمیت هم یه چیزیست که همراه همه فعلیت های مادی به جسمانی در همه صور نوعی که در عالم ماده هست موجوده. به اعتبار میشه گفت این ماده هست دیگه، میتونی معنی خاصی هست نسبت به هیولا که خرافا در واقع عدم فعلیت بود. این نه، این او هیولا تو دلش هست چون جسم رو تعریفی که کمان میکنن یک جوهر مرکب از دو حیثیت مادی و سوری است که سوریش هم سوریت جسم است. منطقی سوریت داره، فعلیت داره، فعلیتی است که با همه فعلیت و دیگه سازگاره. به خود این عملات محل تعمله که چطور میشه یک فعلیتی با همه فعلیت دیگه سازگار باشه. یک معنای دیگری هم برای ماده میشه در نظر گرفت که این هم باز مشهوره که معنای ماده ثانیه بهش گفته میشه. این معنی عامی از ماده است. ماده ثانیه به هر چیزی گفته میشود نسبت به اون صورت بعدی. یعنی فرض کنید شی اینجا دارید تبدیل شده به شیء دیگه، میگن مادهش چیه؟ شیء قبلی میشه ماده این دیگه. شما یه آبی دارید تبدیل بخار شده، خب ماده بخار چیه؟ میگن اما آب هست. یه چوبی داریم تبدیل شده سوخته، تبدیل خاکستر شده. یک مایه شیمیایی داریم ترکیب شده به مایه دیگری شده ماده دیگری شده یک مرکب خاصی. مادهش چیه؟ همون چیزایی که در مرحله قبل با هم ترکیب شدن اونشون ماده. این ماده بیشتر معروف و مشهور بین مردم. اسلام همین میگن ماده ثانیه. ماده ثانیه پس هیولا هست، صورت جسمی هم هست، صورت نوعی هم هست. اینطور صورت نوعی چی؟ قبلی. خب با توجه به این معانی که ما از ماده خدمت دوستان حس کردیم، غیر مادی چی میشه؟ غیر مادی باید این موجودی بشه که اوصاف این موجوداتی که ازش توصیف کردیم، حالا چه ماده معنای خاصش، چه ماده معنای عامش، چه ماده معنای خاصش، مفاقد اینها باشه. یعنی هر چی که اینها رو دارد میشه مادی و هر چی که اینها رو ندارد میشه مجرد. خب ما تو عالم طبیعت که سر کار با این سه نوع موجود مادی داریم، ملاحظه میکنیم که خب اینا اوصاف متعددی دارن. حالا به اوصاف اینا اشاره میکنم تا بعد ببینیم که اینها واقعا آیا میشود منات مادیت باشند یا نه. خب اوصاف عموم مادی یکیش اینه که اینا دیدنی هستند، رؤیت پذیر هستند. حالا اگه نه همشون، بخش بسیار قابل توجهی از اینا ملموسند، به حس درمیان، درسته؟ که در زمره همین کیفیات محسوسه میشن. هر چیزی که ما میبینیم بهش میجسمانه. خب یا هر چیزی به حس ما درمیان بهش میگیم بالاخره جسمانی یا مادی. پس وقتی این جسمانی به معنای همون ماده چیه؟ ماده معنی خاص بشه. توجه فرمونید؟ بنابراین ذهنتون تو اون چند تا معنا نگرده. هر سه رو با هم ملاحظه بکنید. وقتی میگیم ماده جسمانی به این معنا. خب اگر یه چیزی دیدنی بود، رؤیت پذیر بود، ملموس بود، به حس در آمد، بهش میگیم مادی. اما اگر در نیامد چی؟ مقابل مادیت میشه چی؟ غیر مادی دیگه. و اگر ما بگیم ملاک مادیت اینه، باید هر چیزی که به حس در نمیاد و محسوس نیست، ملموس نیست، دیدنی نیست، بگیم که چیه؟ این غیر مادی. در حال که ما اینطور نیستیم. ما خیلی چیزا تو عالم ماده داریم، ملموس نیست، محسوس نیست. خیلی چیزا، همین انرژی رو کی میبینه؟ امواج رو کی میبینه؟ کی میشنوه؟ کی اصلا میتونه اینا رو مشاهده کنه؟ امواج مغناطیسی، تشعشعاتی تو عالم وجود داره، میدانها، همین ذرات بنیادی واقعا به هیچ حسی در نیامده است. یعنی نه حس مستقیم و بدون ابزار، نه حس با ابزار. یه حرف رو میزن کوارک ها و حتی الکترون اینها، اینا با قوی ترین دستگاه های میکروسکوپ های الکترونی اینا مشاهده نشده. سایه های اینا که اینا بیشتر حیثیت توریک دارند و حیثیت محاسباتی دارند و البته با خیلی از شواهد قرائن هم جور در میان، لذا باور به اینا پیدا شده. این ارزم اینه که خب قطعا این نمیتواند ملاک خوبی باشه برای تمایز مادیت و عدم مادیت. از اوصافی که تو عالم ماده هست، یکی امتداد داشتن، بُعد داشتن. خب هر چی که امتداد داره، بُعد داره، اصطلاحاً مقدار داره، کمیت پذیر هم هست. کمیت پذیری شاخصه خیلی مهمی که البته کمیت میدونیم، کمیت متصل داریم، منفصل داریم. اینجا بیشتر رو کمیت متصل دیگه، چون امتداد، امتداد در سطح، امتداد در حجم، بُعد داشتن که البته اینا وقتی عدد گذاری بشه در قالب کمیت عددی و کمیت منفصل هم در میاد. خب آیا هر چیزی که کمیت دارای امتداده مادی و البته بخشی از عالم مادی این وصف دارن، ولی باز همشون ندارن؟ امتداد داشتن، بُعد داشتن، شما مثلا برای مثلا امواج چیزی میتونید قایم بشه؟ نمیشه برشون قایم بشه. یا برای میدان ها، برای انرژی مثلا ما اصلا امتداد معنا نداره. یعنی چی؟ شما ممکن میگه بالاخره این تشعشعات، این مثلا انرژی ها یک ذراتی داره دیگه، مثلا نور میگن یک فوتون هست. خب اون فوتون، اون ذره، اون چیزی که بالاخره، البته میدان ها رو کشف نکردن، هیچ ذره ای ما برای میدان ها نداریم. میدان های الکتریکی، میدان های مختلف داریم و میدان جاذبه، جاذبه که نسبت میدن به اجرام، این جاذبه اصلا هیچ محمل مادی نداره. یعنی علم نتوانسته یه ذره پیدا کنه که این در واقع بیانگر اون یه چیزی که اون میدان رو ایجاد کرده است. این چیزی ما بلازم علمی هیچ توجیهی نداره. حتی ذرات بنیادی، شما میره مثلا ذرات بنیادی که میرسه به کوارک ها و اون ذرات خیلی اساسی 16 نوع ذره بنیادی کشف شده، اینها واقعا فاقد هر نوع جرم هست، فاقد بعد هست. لازم علمی ها تعریف دینی توصیفی که میکنه، فاقد بعدن، فاقد جرمن، فاقد اصلا هیچ کدوم از این صفاتی که ما در اجرام ماکروسکوپی میبینیم در اونجا وجود نداره. خب پس امتداد هم البته خب میشه گفت موجوداتی امتداد دارن، یا احیانا همون ذرات در اون اشل ماکروسکوپی و جمعیتی خودشون تشکیل بعد میدن، ولی یه بعد منفصله، نه یه بعد متصل. و در این حال میخوام عرض کنم که خیلی چیزا هست که فاقد بعده، و پس این هم باید یک صفت عمومی نمیتوان باشه. بحث دیگه، یک ویژگی دیگری که با سوالم طبیعت ما بینیم، جهت پذیری است. جهت پذیری اصطلاح اون دارای وضعی بودن توی عالم، قابل اشاره حسی بودن، یعنی به حساب در یکی از جهات قرار گرفتن. شما توی جهات ششگانه مثلا بهش بتونی اشاره حسی بکنی، یک وضعی داشته باشه نسبت به اشیاء بیرون خودش. خب حالا یک تفاوتایی هم بین اینا قائل میشن، ولی در این حال ما اینا رو با هم میگیریم، و از داشتن و قابل اشاره حسی بودن و جهت پذیری و یا محصور در جهات ششگانه بودن. خب باز این هم بینی صفت عمومی موجودات عالم ماده نیست. خیلی چیزا هست که اینها قابل اشاره حسی نیست و در این حال ما اینا بهش معامله مادی میکنیم. البته اگر دارای یک جرمی باشه، دارای یک بعدی باشه، میشه بشه وضعی رو نسبت داد، ولی در اون بخش از عالم ماده که فاقد این جرمیت، فاقد این وضع به اصطلاح امتداد بعد اینا هست، اونجا هم باز ما با این مشکل رو هستیم که وضع خاص رو نمیتوانی بهش نسبت داد. ویژگی ذاتی یک امر مادی چیه
که بعد اینو سلبش کنی
بگیم یک امر غیر مادی فاقد این ویژگی. ما دنبال اون ویژگی ذاتیه. اگر ویژگی ذاتی امر مادی این باشه، باید همه این مواد اینو داشته باشن. ما اینا رو میبینیم که یا در یه بخشی از عالم ماده هست، همه این مواد اینها رو ندارن، درسته؟ مثالی که زدم، و یا اینکه اساسا اینها اصالت ندارن، یعنی جنبه اصطلاح بذات یا به تعبیری اصطلاح واقعی و عینی تو عالم خارج ندارن. مثلا اونا مثال از میکنن،
مثلا رنگ ها که ما ادراج میکنیم، این تصویری که ما از رنگ ها داریم، دریافتی که از رنگ ها داریم، خب یک واقعیت عینی خارجی که نداره، یه مابعدی داره تو عالم خارج که همون طول موجهای مختلف هست، ولی با این کیفیت ادراکی و بصری ما در خارج نیست. اسباب با این کیفیت به صدا سمعی که برای ما حاصل میشه تو واقعیت خارجی نیست. یعنی خیلی از این کیفیات مخصوص اینا با اون وضعیتی که به ادراکم در میان تو واقع خارجی تحقق ندارن. بنابراین نمیشه گفت این مناط و ملاک یک هویت وجودی و یک امر عینی است و ما بر اساس یک ملاک و مناط عینی بگیم ماده اینه و اشکی اینه ندارد، غیر مادی. خب مثلا تقسیم پذیری، خب تقسیم پذیری باز از توابع همون بحث امتداده، یه چیز امتداد داشت دارای بود بود، تقسیم پذیر است. جز داشتن دارای اجزا بودن، معمولا ما موجودات مادی رو دارای اجزا میدانیم، مرکب میدانیم. زمانمندی، مکانمندی، ببینید اینا یه چیزیست که خب ما تو عالم ماده بالاخره زمان وجود داره. البته باز در علم جدید میگن آقا اگر شما توانستی اونقدر جاذبه رو بالا ببری که دیگه بتوانی همه چیز رو راکت کنی، حرکت متوقف بشه، زمان هم وجود نداره. کما که مثلا فرض کن در سیارچال ها ادعای دانشمندان اون تجربه فیزیکی دانهاییه که اونقدر اجازه بالاست که دیگه نور رو هم جذب خودش میکنه، بنابراین اونجا اصلا هر نوع حرکتی متوقف میشه، نه در اون در به اصطلاح دماهای خیلی پایین در 270 درجه مثلا زیر صفر در صفر کلوین. خب تمام این تحرکات متوقف میشه. وقتی شما حرکت در یک مقطعی از یک موضعی از عالم ماده نداشتید، در اونجا زمان هم ندارید. تعریفی هم که ما از زمان داریم کمیتی است که اصطلاح در حرکت پیدا میشه دیگه. اون کمیت شیء متحرک رو خب زمانمند بودن یا مکانمند بودن، مکان رو استدلال دارید که حالا اقوال متعددی هست درش. بعضی مکان از سنخ سطح می دانند، تو دیدگاهی در ابن سینا مشهوره اینه، یعنی اون سطح خارجی شیء رو یا اون سطح درونی شیء حاوی رو نسبت به محوی، یا اون سطح بیرونی شیء محوی رو اصطلاح اون رو مکان شیء میدانن، یا امثال ملا صدرا که اون رو اصلا که بعد میدانه، یعنی مکان به حیثیت حجمی و دارای بعد براش قائل هستن. باز میبینه اینم باز از توابع اون ویژگی امتداده، یعنی اگر یه چیزی امتداد در سطح یا در عمق نداشته باشه، مکانمندی معنا نداره دیگه. یه چیزی که سطح نداره، فاقد حجمه، با این تعریفاتی که ما از مکان داریم، مکانمندی براش مطرح نیست. ما چیزی داریم که تو عالم تو اشاره کردم که اینها فاقد امتداد هست. حالا حرکت هم یک ویژگیه، یکی از حالا مخواستم همین
رو بگم. جایی که دیگه حرکت نیست و زمان هم نیست، زمان میشه از خواص موجودات مادی متحرک.
بله.
اگر حرکت نباشه تا زمانی هم نیست.
بله.
در اونجا حرکت جوهری میشه باشه
نه؟ دیگه قابل فرض نیست دیگه. اگه شما یه حرکت نیست به طبعش زمان هم نیست. حالا حرکت هر نه حرکتی، چون ما معتقد هم حرکت عرضی هم در واقع میشه در حرکت جوهری. حرکت جوهری رو ذاتی ماده نمیدانن. نه، بین حرکتی که تعریف میکنن یعنی خروج از قوه بشه. قوه کجاست؟ تو عالم ماده. بنابراین حرکت مال عالم ماده
از قوه به فعل نمیدونه.
آره. این حاکم نه لالن ماده است. چرا؟ چون اینجا قوه هست. در عوالم بالاتر میگن فاقد قوه است. پس یکی از ویژگی لالن ماده رو همین حیثیت بلقوهیشه، قوه داشتنشه. به اعتبار این میگن خب حرکت هم تو عالم ماده اتفاق میفته، پس حرکت هم از اختصاصات موجودات مادی و عالم ماده هست. درست؟ حالا اینه بحث خواهیم کرد که واقعا این
در اونجا چجوری حلش میکنیم؟
در کجا چجوری؟
در همون جایی که حرکت میشه،
در جایی که حرکت میشه قوه وجود نداره. قوه وجود نداره، قوه وجود نداره.
فهم کنم اون حرکتی که نیست غیر از این حرکته.
کدوم حرکت نیست؟ اینکه تو بحث فیزیک میگن؟
حالا خود که فیزیک نمیشه بگیم حرکت جوهری نیست اونجا.
بله، ببینید ما روی مبانی عقلی
و نمیشه بگیم فساد نداریم، در اونجا فساد داریم.
حالا ببینید شما برای که بگید که این حرکت در اینجا هست حجت داشته باشید دیگه، هم بگیره میشه که بگیم آه نه حرکت هست، همون جایی هم که شما میگی حرکت نیست حرکت هست. به چه اعتبار؟ شما به اعتبار میگه شما این ماده هست. خب ماده هست یعنی چی؟ این داره قوه. حالا که داره قوه هست بس باید اونجا حرکت باشه. به این اعتبار دارید میگید دیگه. و الا از شما بپرسن که چرا میگه اینجا حرکت جوهری هست، اون جایی که علم میگه حرکت نیست، شما میگید حرکت هست، به چه اعتبار میگید حرکت؟
چون قوه هست؟
نه، به اعتبار یه مادی میزنیدش دیگه. حالا میخوام بگم بس در این مادیته که این ملاک مادیت چیه؟ شما اگه ملاک مادیت رو نداشته باشی اینجا نمیتونی حکم بدی. اول به ثابت کنید که این مادی، بعدم ثابت کنید که حرکت فقط در مادیاته، بعد اونجا بگه که خب ای که تو میگی اینجا حرکت نیست، تو خود میگی حرکت هست، شما نمیبینی حرکت هست، از نوع حرکت در جوهر هست.
نه همه مترتب ماده بودنش که سخت نیست اثباتش کنیم.
خب ماده بودن الان داریم همین داریم بحث میکنیم، این ماده چیه؟ ما داریم میگیم ماده که شما میگید به چی میگید ماده؟ چه موجودی با چه صفاتی اسمش گذاشتید ماده؟ اومدیم گفتیم ماده، آن گفتن هیولای اولا، گفتن مثلا هیولای به اضافه صورت جسمیه، گفتن همون ماده ثانیه. داریم بحث همین اوصاف اینا دیدیم اینا چی وصفایی دارن که ما اگر این وصفا رو یه جایی نداشتیم میتونیم بگم اونجا غیر مادی، و اگر داشتیم میتونیم بگم اونجا مادی. بحث هم بحث پایه‌ای دیگه، اگه شما این رو حلش نکنید که بعد همون احکامتون نمیتونید حکم چیزی بدید. بحث ما الان همینه. خب بلغوه بودن، مثلا میگه آه این بلغوه جهات بلغوه داره. خب جهات بلغوه شد کجا جمعه بفهم؟ مثلا میگه آه ماده بودن یکی از ویژگی های ماده بودن و مادی بودن و جزء امور طبیعی و مادی بودن این است که یه حیثیت بلغوه داره. خب حیثیت بلغوه شد کجا میفهم؟ هم مگه قوه دیدنی؟ قوه مثلا کی قوه دیده؟ همین مادت المواد رو هیچ کدام از حکما و هیچ انسانی ندیده است و نمیشود دید، چون فاقد هر نوع فعلیتی است. چون فاقد هر نوع فعلیتی است در پس همه فعلیت ها به همین در ازش می حیولا دیگه او تعبیر حیولا میگن که به اصطلاح در نهایت زشتی است این فاقد هر نوع فعل، چون همه زیبایی و حسن و خیر و کمال در فعلیت دیگه، وقتی فعلیت نباشه یعنی نهایت نقصه، ولذا چیزی که در نهایت زشتی است خب خودش رو در پس صور دیگر نشان میده، روش نمیشه خودش رو به دیگر نشون نقاب میزنه. یه همچین تعبیر رو برای مادت المواد میکنه. مادت المواد کی دیده؟ اگرم اثباتش میکنن با تحلیل عقلیه. بلغوگی هم همینطوریه. بلغوگی شما رو اثباتش کنی تا بعد بگید این موجود مادی بلغو. حالا بلغوگی چجوری میشه اثبات کرد؟ از حرکت، با او تعریفی از حرکت میکنم و خود حرکت در واقع یکی از اوصاف عالم ماده، بسیار از اوصاف بسیار بارز عالم ماده برشمرده شده. جایی که حرکت هست یه چیزی از یک مرحله به یک مرحله دیگه میره، از یک صورتی به یک صورت دیگه میره، یک تغییر و تحولی در اون فعلیتش اتفاق میفته. به اعتبار اینکه از یک فعلیتی به فعلیت دیگه میره یا از یک صورتی به صورت دیگه میره، بگیم فعلیت مناسب تره چون هم شامل حرکات عرضی میشه، حرکات سوری و جوهری، گفتن که اون فعلیت قبلی امکان فعلیت بعدی رو داره که این به سمت میره. اگه امکانش نداشته باشه به سمت فعلیت بعدی نمیره. این تقریبا همون برهان چیه؟ برهان حدوث هست. در برهان حدوث سه تا برهان خیلی مشهور برای اثبات مادت المواد و باور به قوه و هیولا حکما اقامه کردن. در برهان حدوث میگه که خب این قبلا نبوده است، حادث شده است. یه قبلا یک حادث بشه به امکانش قبلا بوده باشه. بعد میگن امکان چیه؟ در واقع همه قوه است که خب چون قوه نمیتونه خودش جوهر باشه، عرض است. یه عرضه بنابراین محل میخواد، موضوع میخواد. به اعتباری که این قوه لازم دارد یه محل و موضوع هم برش اثبات میکنن به نام ماده. کل حادث مسبوق به قوتن و مادتن تحمله ها، که یکی از اشکالات اساسی برهان همون بحث خلط بین امکان ماهوی و امکان استعدادی. اولین اشکال هستن، اشکالش اینه که آه او امکان ماهوی، شما با یک مفهوم ماهوی که نمیتونی معامله امره وجودی کنی، امکان استعدادی امره وجودی. در این حال میخوام عرض کنم اگر کسی انقلت در قوه بکند که حالا ما بهش اشاره خواهیم کرد، بنابراین این حیثیت هم حیثیت قابل اعتنائی نیست به لحاظ منات. چی؟ منات مادیه. کمان که معلوم علامه طباطبایی قوه رو فرمودن که مرتبه ضعیف فعلیته، اصلا تفاوتی با فعلیت نداره. همون فعلیت ضعیف شده اسمون قوه، پس خود این یک مرتبه از فعلیته. وقتی مرتبه از فعلیت بود در حیثیت بالفعل شیء است، نه در حیثیت بالقوه. در حیثیت بالفعل شیء قرار میگیره، بنابراین نیازی هم به ماده نداره. موضوعش میشه همون فعلیت موجود. حالا ای بهش میرسیم که چرا این حرفا رو نزدن و محضورشون چی بوده. در اینا میخوام عرض کنم که اگر کسی در این بلغوه بودن و بلغوهی یک امر مادی، بلغوه بودن از یک حیث دیگه، چون هر امر مادی فعلیتی داره، وقتی میگیم بلغوهی داره یعنی حیثیت بلغوه داره که از او حیثیت بلغوه شه که متعول میشه و منقلب میشه به موجود دیگری و حرکت درش پیدا میشه. اگر یک کسی در این مناقشه کنه یا اساسا در معنای حرکت و خروج از قوه به فعل یکی مناقشه بکنه که میشه کرد و کردن، بنابراین این ویژگی مادی بودن هم در واقع محل تأمل خواهد بود و وجه مناسبی برای منات مادیت نیست. یکی از ویژگی دیگری که باز برای این مادی بیان کردن، گفتن غیبوبت ذاتی اگر در جایی باشد، هر موجودی که احتجاب درونی داشته باشه، یعنی خودش در پیش خودش حاضر نباشد، به عبارتی علم به خودش نداشته باشه، میشه مادی. و هر موجودی که این احتجاب وجودی رو نداره، یه حیثیت نوری داره، ذاتش در پیش خودش حاضر است و ظاهر است، این مقابل اون قرار خواهد گرفت. این هم یک نرز قاطعی بر اساس این کشیدن و مواضع متعددی در حکمت مشاک استراحت آمده، در شیخ اشراق هم جزء مسلمات فلسفه است. اشراقیست چون عالم ماده رو عالم قواسق میدانه. علم در نور پیدا میشه، اونم نور لنفسه، حتی نور لغیره از نظر شیخ اشراق علم نیست، فاقد علم است. علم فقط در عالم انوار محضه اتفاق میفته که انوار نور لنفسه هستن. تو عالم طبیعت عالم ظلمت هست، جوهر ظلمانی و قاسق، اینم اصلا علم اینجا وجود نداره. در بیان در ابن سینا که کاملا روشن است، در شیخ شاه هم که عرض کردن در ملا صدرا بیانات ایشون متفاوته، در مواضع متعدد ایشون ممکنه علم در عالم ماده شده است. با صراحت ایشون میفرماید که اینجا دیگه به دلیل احتجاب درونی که ماده داره، هر جزءش از جزء دیگه اش غایب هست، چیه؟ اینجا علم قابل فرض نیست و فاقد علم است. اگر علم هم بهش نسبت میدی دیگه علم ذاتی نیست، به اعتبار اون حیثیت باطنیش میشه بهش گفت عالم است. اگر هم قرآن میفرماید که این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه، هم این نظیر به حیثیت باطنی و حیثیت مثالی که در هم موجودی هست، هم مرتبه عالی وجودشه، نه این مرتبه طبیعی و مادی وجودشه. این در جاهای متعددشون تبیین کرده است و بیان کرده، البته مقابل این رو هم داره که حالا بهش اشاره خواهم کرد. پس غیبوبت ذاتی، احتجاب درونی، این رو هم منات مادیت برشمرده هم که اگه دقت کنی برمیگرده به حیثیت انتظار. حالا تو هم بیانات صدرا انشالله اگه مجال باشه براتون عبارات ایشون رو خواهم آورد که این غیبوبت ذاتی رو ناشی از امتداد وجودی می داند. هستی یک موجودی وقتی منتشر است دارای بعد میشه، بعد به معنی همین بعد فیزیکی ها، که هی جزءش پیش جزء دیگر حاضر نیست، هی جزءش پیش شما مثلا یک کاغذ رو دارید، هر جزءی که دست بذارید غیر جزء دیگرش اونو بهش کافی، چون تقسیم میشه، وقت تقسیم میشه پس من میشه این طرفش به اون طرفش یکی نیست، باز هر جزشو با شما میتونه تقسیم کنی، پس من میشه اون جزش هم با این جزش یکی نیست. هیچ جزی از اجزاء یک امر ممتد یا جسمانی این در نظر جز دیگرش حاضر نیست. به همین دلیلشون میگه که این احتجاب درونی داره، چون احتجاب درونی داره فاقد علم است، حضور اینجا خواهی فرض نیست. خب این باز هم گره به حیثیت امتداد، یعنی اگر یه موجودی امتداد وجودی نداشت، داره بعد نبود، داره حجم نبود، پس بنابراین چیه؟ به یه اعتبار باید بگیم که این داره میتواند حضور در نزد خودش داشته باشه، میتواند اصطلاح علم داشته باشه. خب عرض کردم که باز امتداد هم یک ویژگیه عام و مشترک همه موجودات عالم ماده نیست و دانش جدید خب ما میگه که اینطوری است. خب ببینید، میخوام عرض کنم که این اوصافی که ما میشناسیم برای عالم ماده، اینها هیچ کدومش نمیتواند 100% منات مادیت باشه، مگه اینکه شما بیاید بگید آه یه چند تا از اینا هر جا که یکی از اینا بود، حالا مثلا کمیت پذیری نبود، مثلا محسوس بودن، محسوس بودن و کمیت پذیری نبود، مثلا فرض کنید مکانمندی بود، مکانمندی نبود، هیچ کدوم نبود، حرکت بود، بالاخره یکی از اینا اگه در یک جایی باشه این علامت مادیته. خب اگه کسی یه حرف رو بزنه که خودش یک نوع قول به تشکیک میشه دیگه. اگر یه موجودی دو تا از این وصف داشت، یه موجود دیگه سه تاش داشت، یه موجود دیگه چهار تاش داشت، یه موجود دیگه پنج تاش داشت، اگه نه هم سری 10 تا 20 تا هر چی بشموری، این معلوم میشه که غلظت، شدت و سبقه مادیت داره چی میشه؟ غلیظتر میشه. اگر یک موجودی پیدا کردی که یکی فقط از این اوصاف داره، از معنیش مادیتش کمتره. چهار تا از این اوصاف داشت، مادیتش باز سه تا یه بیشتره. پنج تا داشت، چهار تا یه بیشتره. خود اذعان این مطلب خودش یه نوع اذعان به تشکیکه. اگرچه که بحث تشکیک خیلی فراتر از اینه. خب پس مجرد به این حرفا که حکما زدن به نظر میرسه که یه موجودی که فاقد اینا هست، هر جا شما یه موجودی که فاقد اینا هست، حالا یا کلش یا بعضی از اینا رو، میشه به اعتبارش گفت مجرد است. به همین اعتبار که مادیت تشکیکی میشه، تجرد هم تشکیکی میشه، یعنی ما موجود مجردی داریم که کمی مجرد است، موجود مجرد داریم بیشتر مجرد است، و بعد این دامنه تجرد مادیه تو همین بحث علمی هم پیدا میشه، چون اینا بحث علمی است، بحث تو علم جدیده که در باب مثلا ذرات اینها واقعا الان تعریف ماده تعریف روشن نیست در علم جدید، یعنی خود اینا برای ماده تعریف روشن نداره و اتفاقا بعضی از همینا رفتن به سمت همین حرفا و حکما که آقا یه چیزایی هستش که ورای ماده است، غیر ماده است، این اوصاف شناخته شده ای که ما در ماده داریم ندارد. خب این یک نوع اذعان به تجرد دیگه در ساحت همین عالم ماده، چون واقعا این حرفا رو
این تقابلی که در نظر گرفتیم فهمیدیم اگه ماده تشکیکی بشه پس از اون طرف هم تجرد هم تشکیکی میشه،
این تجرد نمخصی سلبیه. آره.
تو عدم هم باید همین کار رو بکنیم، وجود تشکیکی باشه عدم هم تشکیکی
اصلا نمیتونه، چون مفهوم مقابلشه دیگه. حالا به این میرسیم. خب ببینید ما حالا این رو میخوایم یه خوردی بیشتر بهشون بازش بکنم که ببینیم تشکیک رو چجوری میشه. جنبندی این عرض بنده رو یک جنبندی اینجا بکنم تا بعد وارد مرحله بعدی. اوصافی که مادی رو از مجرد جدا میکنه، توجه داشته باشید این خیلی نکته مهمیه که قالب یه عناوینی که ما خوندیم برای شما ربطی به هیولا نداره، خیلی جالب، دیدنی بودن، لمس کردن، قابل اشاره حسی بودن، امتداد داشتن، درسته؟ تقسیم پذیر بودن، مثلا فرضاً جزء داشتن، ولی زمانمندی، مکانمندی، اینا چه ربطی به هیولا داره؟ ماده و مواد دخلی در اینجا نداره، بیشتر به حیثیت جسمیت برمیگرده. یعنی من حیثیت جسمیت بهش میگیم این اوصاف ماده، یعنی معنای ماده اینجا به معنی کدوم معناست؟ معنی خاصه، نه معنای اخص هیولا. چون این وسط هیولا چی کاره؟ فقط در او بالقوه بودن، اونم تلازمی که برقرار میکنن که اگه قوهی باشه حتما باید چی باشه؟ یه محل و موضوعی هم داشته شو الله بهش میرسیم، میدونید که اینطوری نیست. در اونم باز بلغو بودن برای میگه به حرکت بگی، یعنی شما قبول کردی حرکت رو، حرکت یعنی چی؟ خروج از قوه به فعل. خب همینجور با یک تحلیل خیلی ساده میشه که آقا اصلا قوه به این معنایی که این فاقد فعلیت است و بینید برای قوه گفتن این یه چیزیه که عارض بر ماده، عارض بر ماده میشه، بعد میگه آقا چه نوع عروضی؟ این عروض مقولیه، عروض تحلیلی، تمام اینا اشکالات اساسی داره، من مجال نیست برات مفصل بحث خواهم کرد که حرفا حرفای غیر قابل قبولی است. بعد به محض که فعلیت میره قوه از بین میره، اصلا قوه اگه یه حیثیت وجودی داره کجا میره؟ چرا از بین میره؟ قابل فرضه که ماده مثلا قوه از بین بره یا حیثیت وجودی داره، اگه حیثیت عدمی داره دخلی در هستی نداره، قوه یا یه حیثیت عدمی داره یا حیثیت وجودی، اگه حیثیت عدمی اتکم که بعضی آمدن قوه رو گفتن که حیثیت چی داره؟ قوه عدمی اعتباری، خب اگه حیثیت اعتباری عدمی داره دخل در حرکت نداره، چی اعتبار شما به داخل در حرکت میزنی؟ لازم میزنی به امر عدمی. و اگر حیثیت وجودی داره، این حیثیت وجودی چطور منجر به پیدا شدن یک فعلیت میشه یا از این خارج میشه به فعلیت میرسی؟ این جز با فرض یک نحوه اتصال وجودی بین قوه و فعلیت بعدی توجیه پذیر نیست. اگه یه انفصال وجودی بین قوه و فعلیتی که این قوه اونه باشه، اصلا دخالتی در پیدا شدن فعلیت نداره، ببیشه تو شما میگه با آمدن فعلیت از بین میره، بگه آه حیثیت قابلی، یه حیثیت قابلی تا اگر نباشه که مقبول پیدا نمیشه. چطور میگه بگه این باید بره تا اون بیاد؟ اگه این بره که حیثیت قابلی رفته، حیثیت قابلی که بره دیگه قبول توجیه پذیر نیست برشه. نه، حرف خیلی خیلی اشکال داریه. در این حال اگر حیثیت وجودی برای قوه شما فرض کنید، این حیثیت وجودی با چی باشه؟ باید متصل به فعلیت باشه. دقیقا همون بیان مرحوم علامه که فرمان این قوه مطلب ضعیف و نازلی فعلیته، و یه حرکت اشتداد، اصلا حرکت خروج از قوه به فعل نیست، اشتداد وجودی از اون چیزی که باید اصلاح بشه در فلسفه صدرایی همینه، خروج از قوه به فعل. مگر از قوه خارج میشه چیزی؟ چی از قوه خارج میشه؟ چی خارج میشه؟ اصلا خروج ما داریم؟ اصلا در حرکت از نظر صدرا اصلا خروج داریم؟ همش وروده، صورتی نمیده صورت دیگه بیا، صورتی در صورت دیگه سوار میشه، متراکم میشه، اشتداد پیدا میکنه. راست فهمیدید؟ میخوام عرض کنم اگر حیثیت وجودی، اگر گفتی متصل است و فعلی، از او حیثیت وجودی باش خواهد بشی. وقتی حیثیت وجودی قائل شدی دیگه قوه بودنش معنی نداره، این داخل در همه فعلیات، این فعلیت ضعیفی و فعلیت غربی. بنابراین این حیثیت، میخوام بگم این حیثیت معنی نداره. بنابراین تمام اوصافی که ما برای مادی بودن و مادیت گفتیم اینه به حیثیت جسمیت برمیگرده. خب حالا که به حیثیت جسمیت برگشت، جسم طبیعی با جسم مثالی چی فرق میکنه؟ چطور شما جسم مثالی رو مجرد میدونید؟ جسم طبیعی مجرد میدونید؟ و مرز معایز اینا چی؟ آقا این تفاوتی که قائلا بین جسم مثالی به جسم طبیعی اینه که اون مادت و مواد نداریم، مادت و مواد داریم. حالا ما که گفتیم که این تمام اوصافی که برای مادیت شما برشمردید به حیثیت جسمی برمیگرده. خب اگه اینطوری که باید اون حیثیت جسمی رو هم که همون جسم مثالی هم داره، که جسم مثالی، آقا جسم مثالی بینه فکر نکنید چیز ابر مانندیه یا مثلا نه، جسم همه این ادراکاتی که ما الان از اشیاء داریم ادراکات مثالی، یعنی صورت جسمی که در دعا ادراک من از این جسم عنصری نقش میبنده. شما این جسم عنصری چی احساس میکنی؟ احساس میکنم سفت، سخت، وزن داره، هر چی که شما دارید. این حیثیت، این مثال اونه در مرتبه مثال نفس من.
خب صورت محض دیگه.
خب نه، میخوام بگم میخوام عرض کنم ببینید در مقام ادراک الان صورتی که شما دارید از همین جسم طبیعی و عنصری که مدعیان و کما حیولا داره ادراک میکنید، همون صورت، صورت مثالیه. چه فرقی بین صورت مثالی باید عنصری میمونه؟ فقط این یه اعتبار ذهنی اون داره ماده است.
داره
ماده. خب همین، من میخوام بگیم داره ماده است چه فرقی کرد با این؟ فرقش چیه؟ شما هر کدوم از این فرقاره که بگید برمیگرده به حیثیت جسمی هست، به حیثیت مادیتش بر نمیگرده. چه فرقی ما بین جسم مثالی جسم طبیعی؟
ماده رو مشکک
در نظر گرفت در اول ماکو بحث و انصار رو ببینید. ما بحث ببینید الان بحثمون در مادیت دیگه، میخوام بگیم آقا ماده بودن یعنی چی؟ از نظر هم معنا میکنیم. خب اگر شما
اوصاف به صورت های طبیعی که هم که متصف میشه رو به ماده نسبت بدید، در حالی که اشتباه
اینا مال صورت، مال صورت جسمی هست،
جسمانی نداره.
بله،
اوصاف غیر مادی داره ماده.
احسن،
وقتی
اوصاف غیر مادی
داشته
باشه بعد در مراتب مختلف. یکی از اشکالات شیخ شاه به همین تعریف تجرد اتفاقا همینه، میگه آقا شما که مجرد رو گفتید مبرای از هیولا و ماده، خب خود ماده و هیولا، آیا هیولا داره ماده داره موضوع داره؟ نداره که، از خودش مجرد هیولا. ببین تمامی اوصافی که ما الان به یک موجود مادی نسبت میدیم، همونطور که اشاره فرمودید خیلی هم به جا بود، که امتداد داشتن، وضع داشتن، درسته؟ همه اوصاف دیدنی بودن فلان فلان، تمام اینا، اینا کدوش هیولا اینا رو داره؟ یعنی همون چیزی که آقایان به عنوان منات مادیت فرض کردن به نام هیولا، خودش هیچ کدوم به اوصاف مادیت نداره. او خود چی بگیم؟ پس معلوم میشه اصلا منات مادیت هیولا داشتن نیست. میخوام این رو نجی بگیریم، اگر منات مادیت هیولا داشتن بود، باید خود هیولا هم هیولا میداشت، یا حداقل اوصاف مادیت رو میداشت. هیچ کدوم نداره بنابرای نظر خود آقایان. پس منات مادیت این نیست. منات مادیت چیه؟ همین اوصافی در جسمه. خب اگه اوصاف در جسمه، با جسم مثالی که شما مجردش میدانید، داره علمش میدانید، حضور به ذات داره، چه فرقی میکنه؟ حالا طبعا بنده دیگه بیشتر از این سواد هم نمیرسه.
او چیز رو گفت مناد ماده جسمانی بودن شاید این شرایط، ولی چیزی که ماده است
شما مادی چی میدن؟ ببینه مادی ما الان از اولم بحثم این بود، تک تک اوصافی که گفتن اینها نشانه های مادیت هست، اوصاف ماده است، بررسی کردیم
اوصاف و نشانه های ماده جسمانی.
خب میخوام بگیم ماده چیه؟
نه فقط ماده،
نه ببینیم میخوام بگم که این نظر به چی داره؟ نظر به حیثیت جسمیت چیه؟ یا نظر به حیثیت هیولا ماده به مواد داشتنش؟ هیچ کدوم اوصاف اون حیثیت بر نمیگرده. پس چه حیثیت باشه چه نباشه شما باید بگین مادی، در حال که جسم سالم که همه حیثیت ها رو داره. البته در جسم مثالی اینا قائلن که وضع نداره، یعنی وضع داشتن رو که در یکی از جهات ششگانه باشه یا مثلا قابل اشاره حسی باشه برای او قائل نیستن. گفتن خب این ویژگی تو عالم ماده موجودات دارن که همینطوری هست، وضع ندارن، وضع ندارن. همه فرض کنید میدانه ها، مثل فرض کنید تشعشعات، فرض بفرمید که حالا همین چیزهایی که ما تو حوزه علم عرض کردم، مثلا فرض کنید ذرات بنیادی اصلا فاقد جرمه، فاقد همین عدم قطعیت، یعنی شما در آن واحد ممکنه این در یک جای خاص نتونه بشنسد. عدم قطعیتی در فیزیک کوانتوم اینا مطرح هست، یعنی میگه آقا این رو وقتی ما دقت کنی که سرعت چه بسنجی مکانش گم میکنی، معلوم نیست همه الان توی نقطه باشه یا توی نقطه نباشه. اون آزمایش گربه شرودینگر رو دست و اینا بینیم. میخوام بگم این معنا تا یه حدودی توی همین عالم طبیعت هم هست. و حالا چرا جسم مثالی فاقد وضع قابل اشاره حسی نیست؟ خب این به اگه بگی از برمیگرده به حیثیت مادیتش، خب ماده چی دخلی در این مسئله داره؟ اگه بگی برمیگرده به حیثیت جسمیتش، خب او جسم عنصری، صورت جسمیه، چی چیزی از این جسم مثالی کم داره؟ برحال اینا سؤاله. ببینید من در مقام تخته هم نیستم، میخوام بگم اینا سؤالات ابهامات جدی که در اینجا هست. اون مناطقی که ما برای مادیت داریم مناد خیلی روشن قاطعی نیست که ما بیم بگیم آقا با این دیگه ماده نرد ماده ده مجرد جدا شده. این یک نتیجه. نتیجه دیگه که ببینه، اگر گفتیم حرکت جسمیت غیبوبت ذاتی اینها مال عالم ماده هست، این از نظر مبانی صدرایی اینها ناشی تضعف در هستی. حالا من بیانات صدر رو میارم، تحلیل وجود شناختی شاید هر کسی بخواید بجود تحلیل وجود شناختی کنید، غیبوبت و در واقع عدم حضور و فقدان خداگاهی را ای بخواید تحلیل وجود شناختی بکنید، یا جسمیت، حتی جسمیت خود صدرا تحلیل وجود شناختی کرده، من شواهدش بهتون از خواهم کرد، اینها ناشی از تضعف در هستی، یعنی ویژگی است که در اثر کاسته شدن از شدت و قوت وجود پیدا میشه. وقتی ناشی از تضعف باشه چرا فقط اختصاص به عالم ماده داشته باشه؟ هر جا که تضعف پیدا میشه این ویژگی هم پیدا میشه، چون تضعف تشکیکی این ویژگی هم میشه تشکیکی. دقت میکنید این رو میشه به پای صدرا گذاشت و همون مبانی هم میشید و اثبات کرد. حالا از باب نمونه من لاگر آقا این پسورد میخواد، پسورد چی بزنیم یا اوکی یا نه پسورد خب اینا همش مقدماتی بود. میخوام الان بریم سراغ ادله تشکیکی بودن. یعنی ما الان در مقام تصور بدیم دیگه، گفتیم این تصورات روشن نیست، خود این تصورات دلالت در تشکیکی بودن میکنه. چون هیچ کدوم از این اوصاف در تمام موجودات مادی پیدا نمیشه مجتمعا. پس هم تو عالم ماده تشکیک کرد، هم به تبعش مجرد که به اعتبار عدم مادیت نیه مجرد اینجا میشه. این در مقام تصور بود. حالا در مقام بله تصدیق هم باز ما خدمت شما خواهیم بود. ببینید این مستندات ببینید تبیین جناب صدر از جسم چیه؟ الجسم ما و جسم لا یکون لا وجود خالص عن العدم خارجی، یه موجودی که خلوص از عدم خارجی نداره. فإن کل جزء نفوسیه وجوده یقتضی عدم غیری من الاجزاء و عدم الکل، فإنه اذا وجود ذلك الجزء کان الکل معلوم و کذاب یسلب و انهو یا یسلب و انهو سایر غیر. ببینید این تحلیلی که ایشون میفرمد، اینکه میفرمد هر جزش که شما فرض کنید ببینید که اجزایی که در درون اون نیست و سایر اجزا میشه از سلک. و نایتا میفرمد بالجمله الجسم حقیقتا افتراقیه، فی وجودها قوت و عدمها و فی عدمها قوت و وجودها، فوجود کل فرد منه کذرا مثلا این و عدم فردن آخر او زد و ففیه قوت و زوال نفسی و هزا قایت و ضعف الوجود لشه این حیث وجود و یجب و عدمه و هوا کالکسره فی ضعف الوحده فإن وحده فالکسره این و کسره تا لشه این. ببینید این تحلیل جاهای متعدد از این دقیقا همین تحلیل داره که میگه جسم یک حقیقت استراحی و وجود او عدمش در درون خودش داره، یعنی هر جزش رو حیثیت وجودش نگاه کنید سار عجزو در اونجا موجود نیست. زهر ان وجودها متضمن للعدم و ظهورها مندمج فی الخفا و حضورها متحصل بالغیبه و بقاها منحفظ به تجدد و زوال و استمرارها منظرف به توازن. ببینید اینا همه ناشیه چیه؟ احدهما این ویژگی جسمیت یعنی چی؟ یعنی اشتباک عدم داشتن از شدت ضعف، اونقدر هستی کاسته شده که از اون در واقع ظهور به خفا رفته، از اون حضور به غیبت رفته، از اون جمعیت وجودی به کثرت و انتشار وجودی سیر کرده و در نتیجه انتداد وجودی احد ها من جهت الانتداد و الانبساط فی المکان، این تزعف منجر به انبساط مکانی شد، پیدایش مکان رو و پیدایش انتداد و به تبعش مکان رو ناشه چی میزنه؟ تزعف در هستی میزنه. خوی تزعف در هستی از کجا شروع شد؟ هم دقیقا رسید بالا سر عالم مادی و تزعف شد، تزعف هستی از بعد از اتاق شروع میشه. حالا بگی تو هم خود عالم ماده، من خود عالم ماده یک مرتبه است، خود این مرتبه
خود این تزعف در عالم ماده مثل این مونده که بگیم مثلا هر کسی که زاهق باشه انسانه، خب این یکی از علامتاشه اگه زاهق باشه انسانه، خب و از اون طرف هر کسی که زاهق باشه شاعرم باشه انسانه، خب یکی زاهقی که شاعر نیست، یکی زاهقی که شاعرم هست، این دو تا علامت انسانیت داره. خب آیا این که دو تا علامت انسانیت داره انسانیتش قوی تر شد بیشتر شد؟ نه، انسانیت امر ثابتیه، فقط علائم ایجاد کننده هاش متفاوته، میتونه یک شی ایجاد کنندهش و علامتش باشه، ممکنه دو شی، سه شی، ده شی باشه. علامت این نیست که اون شی معلولی که به وجود آمده از اون شی معلول قوی تر و ضعیف تر بوده باشه.
نه، این مثال بشون میزنید این بر اساس این نگاه ماهوی شما بده این ماهیت ثابت
وارد میگیم، هر حرکت باشه ماده هست، خب حالا هر حرکت باشه
حالا اجازه مثال تن دارم میگیم
جرمن باشه
نه، این مثال به درست هست. شما این نگاه ماوی دارید، میگه یه ماهیت ثابتی دارین، حالا شاعر از قاصد از مثلا ذاتیت نیست، احرازش ذاتیتش نیست. اگه ذاتیتش فرق کنه این نوعش عوض میشه، این شد احرازش، پس یه چیز ثابت گرفتی. انسانیت قطعا با احراز متدرج نمیشه، اساسا در ماهیت تشکیل قائل نمیشه، بعد تشکیل در وجوده. این اوصاف هم اوصاف وجودیه نه اوصاف ماهوی. اوصاف وجودی یعنی کمالات هستی، اگه کمالات زیاد بشه اشتداد وجودی پیدا میشه.
این علامت هایی که میفرمایین برای مادی بودن، اثبات بله. مادی بودن به کار میره بله. این علائم ذاتیاتن،
اینا
ذاتیاتن به معنی اینکه یعنی اصول مختلفن، یه شکل نمیتونه چند تا فصل داشته باشه
که نه اینا هر چیز شما میتونه یه تحلیل ماهوی داشته باشید، یه تحلیل وجودی ازش داشته باشید. ما در بحث در این بحث که تعلیم ماهوی به درد نمیخوریم، ماهیت ماده چیه، هرچی که هست این چه نحلی از وجود است، ولی اینو اشاره خواهم کرد.
این الان چه جوانه نسبت شما ماده
این علائم ببینید، این علائم یا شما میگید وجودیه یا عدمی دیگه، غیر از این که نمیتونیم تحلیل وجود شناختی بخواهیم. اگر وجودیه هر امر وجودی زو مراتب تشکیکیم، به تبعش هر امر عدمی زو مراتب تشکیکیم. میتونی بگی این امر عدمی اینجا پیدا شده یه هیچ جای دیگه پیدا
به اعتبار وجودش تشکیلیه نه به اعتبار ماهیتش.
بله
شما شما ماده رو به عنوان به اعتبار مادیتش دارید تشکیل دهش را میارید نه به اعتبار وجودش.
آقا کجون مثلا
اگه به اعتبار وجودش باشه که حرف جدید نیستش، که حرف خاصی نیست.
آقا شما همین حرف بپذیر، حالا اسم روز جدید نیست، کجای هم که عرض زده؟
نه به اعتبار
وجود. نه کی این عرض زده؟
نه به اعتبار وجود اگه بخوایم بگیم
به اعتبار وجود
خود ماده اصلا نقشی نداره اینجا،
فلسفه فقط از وجوده ما آدم بس از پیشناسی
میخوام بگم اصلا ماده چه نقشی پیدا میکنه اینجا؟
ماده به چه اعتبار؟ به اعتبار وجود شناختی؟
دارم میگم به اعتبار وجود شکل نیست، بس به ماهیت کار ندارین شما.
خب بله ما اصلا بس ماوی نکردیم که، ما الان داریم میگیم آقا گفتن یک موجودی است فاقد فعلیت، یه تحلیل وجود شناختی از ماده. حالا عنوان شکل بذارید جوهر یا عنوان ماوی بشتد، فعلیت و عدم فعلیت تحلیل وجود شناختیه، مادیت و غیر مادیت هم ما داریم به اساس تحلیل وجود شناختیه. میگه وقتی یه امتداد وجودی داره یه بس وجود شناختیه نه یه بس ماوی، وقتی شما یه حرکت، حرکت یه بس وجود شناختیه نه یه بس ماوی. برای حرکت یک تعریف ماهوی هم میکنه، هر چر موجودی در عالم حیثیت ماهوی هم داره، ما اوش که کار نداریم، ما داریم تحلیل وجود شناختی میکنیم، میگم آقا یه آدم یه موجود مجرد اوصاف وجود شناختی چیه که بعد مادی چیه که بعد اگه یه اوصاف یه موجودی نداشت اون مجرد هست. خب امتداد داشتن، دارای وزن بودن، بین این عنوان ماهوی داره، ولی که دلالت بر یک واقعیتی در عالم ماده میکنه. ما با حیثیت واقعیش و عینیش که تمایز در متن واقع ایجاد میکنه کار داریم، نه با عنوان ماهویش. درست؟ حالا بحث من اینه که همین چیزایی که شما تحت عنوان مشخصات یا اوصاف مادی بودن ازش یاد میکنی، اینا اوصاف ذاتی مادیته یا اوصاف عرضیشه؟ اگه اوصاف عرضیشه که پس بریم سراغ اصل مادیه. مادیت چیه؟ اگر مادیت به معنای اخص بگید هیولای اولا، اینا همینش آرزه برای او، همین همینش آرزه برای او، کما که حکما همین میگن، میگن این اعراضی که ما میشناسیم همشون از عوارض هیولا هستن. خب بالاخره مادیت به چیه؟ مادیت به اعراض هستی به هیولا. خب اگه بگید به هیولا، هیولا را از کجا میشناسیم؟ الان حیولا کو من ببینم بعد بگم این ماده، این ماده حیولا رو نمیبینی، در همین موجود طبیعی هم حیولا رو نمیبینی. پس میرم سراغ چی؟ او عوارضی که شما در واقع میگه عارض بر حیولا است. اگر این عوارض جایی باشه اون ماده میدونی، نباشه ماده. حالا بحث از اول در همین دکتا، خود همین عوارض به گونه است در همه جا نیست، در یک شیعی به تعداد زیاده، اشه تعداد کمی که از کردم بگیم وسته باست بسیار نمیدن. میخوام از کنم که توجه بفرمید تحلیلی که تحلیل وجود شناختی ما جسم تا الان به حیثیت ماهویش کار نداریم. جناب سازم میگه اصلا این جسم چجوری پیدا شد؟ اصلا هویت وجودی جسم چیه؟ شما که میگی جسم مثلا جوهریست که دارای صورت امتدادیست، و جزئی به نام حیودار داره، میگه این تحلیل وجودش چیه؟ در نظام تشکیکی هستی چیزی پیدا شده؟ میگه این هستی تضعف پیدا کرده، انقدر تضعف پیدا کرده که چی شده؟ رسیده به درجه ای که همه اجزاش پراکنده شدن، انقدر این او تأکد وجودیش، او استراب تمرکز وجودیش کاسته شده تا رسیده به جایی که دیگه هیچ جور دیگه جزی دیگری نیست، ولی تا غیبت و احتجاب ذاتی پیدا کرده، فهمی دلم علم نداره. خب میگیم این ناشی چیه؟ ناشی تضعف در هستی. این تضعف در هستی از کجا شروع شده؟ و عادی نقطه شروع شده، از کدوم نقطه تضعف شروع میشه تو نظام تشکیکی هست؟ بعد مرتبه ذات از ذاتها تضعف شروع میشه. اگر این اوصاف شما بگید دلالت در حسیات وجودی میکنه، خب وجود خودش تشکیکیه، پس این اوصاف همش تشکیکیه. اگر بگید دلالت بر جهات عدمی میکنه، وجود جهات عدمی، عدم به تبع وجود این به تشکیکیست، عدم که حقیقت منعاز مستقل از وجود دیگه نداره، که عدم اصلا عدمیست. شما بگه این ناشی از نقص وجود است، بسیار خب نقص وجود، مگر نقص و عدم و فقدان انواع داره؟ عدم محض که یک معنا بیشتر نداره، اون که متعدد میشه عدم مضاف به اعتبار مضاف الیه، مضاف الیه عدم مثلا نسبی یا عدم مضاف وجوده. اگر وجود داره انواع، عدم داره انواع میشه، اگر داره مراتب، این داره مراتب میشه، اگر فاقد انواع بلکه فقط شدت ضعف میپذیره، این هم به همون ترتیبی به اعتبار اون شدت ضعف میپذیره. پس بنابراین هر جو شما فرض بکنید این اوصافی که ما به ماده نسبت میدیم در تحلیل وجود شناختی چی میشه؟ تشکیکی میشه. بنابراین زمان میشه امر تشکیکی، یعنی شما هر چی بر ضعف وجود افزوده میشه حیثیت زمانمندی، حیثیت سیروره، حیثیت امتداد تقویت میشه، هر چی کم میشه حیثیت کمتر میشه. زمان توی عالم مجردت هست؟ میگه بله هست، به میزانی که تضعف پیدا کرده. این موجودات مادی همشون از حیث زمان یکسان؟ میگیم نه، زمان نسبیه. اما در فیزیک جدید مگه نمیگن زمان نسبیه؟ زمان نسبی یعنی هر موجودی متناسب با حرکتی که داره، با توجه مختصات وجودی که داره، یک حیثیت زمانی خاص. خود مولا تو حکمه صدرام همینه، مگه حرکت جوهری همه اشیا مثل همه؟ الان حرکت جوهری شما با من یکی، مگه هر موجود به خودش حرکت جوهری خاص خودش داره و هر موجود زمان خاص خودش داره؟ اگر شما قائل به یک وحدتی در ناحیه جسم و جوهر عالم شدی، میشود یک زمان مطلقی رو، یک زمان عام رو فرض کنید، ولی زمان عام معنا نداره. این زمانی که ما الان داریم زمان ناشی از لحاظ حرکت خورشید زمینه، نه حرکت من و شما، نه حرکت این ماشین خیابون، نه حرکت ابر و باد و مه.
اینا که نیست. وجود من با وجود شما تشکیک داره. خب
اگه گفتی تشکیل داره زمان
داره، خب لکن انسانیتمون به ما و انسانیت تشکیل نداره. خب نه، شما اگه
ماهوی شما
دقیقاً می‌خوام بگم شما که مقصدتون در رابطه با شما، اگه بحثتون در رابطه با ماهیت و ماده به ما و ماده باشه، کم چیزی نمیشه تشکیل نمیشه. خب میگم اگه حس وجودی محسوس حضرت عالی است، اگه حس وجودی باشه آخه چه حرف جدیدیه؟ این جدید بودنش نمیفهمم.
ما اصلا ادعامون جدیده. شما نه حرفای ما رو بزن.
آقا فرقش با
آقا فرقش
با هم تشکیل وجود متعارفی که داریم میخونیم چیه؟
فرقش اینه که اول
هر چیز بود، هر وجودی در طبق مراتب تشکیکی که داره بروزهای متفاوتی از خودش داره. فرقش مسلم.
فرقش مسلمه. عقل اولم زمان داره، عقل دوم زمانمنده، عقل سوم زمان. کجا کسی صدرش می‌نویسن؟ فرقش اینه که همه موجوداتی که شما مجردات محض می‌دانی داره امتداد وجودی هست، داره جسمیت هست، داره این
در این زمان داره، بچه اصلا زمان داره.
خب همون تحلیل کردم دیگه برای شما.
نه خب اینه
گفتم اگه تشکیکی شد، تشکیکی یعنی چی؟ یعنی اگر هستی تضعف پیدا کردی اوصاف پیدا میشه. پس هر جا تضعف وجودی داری به تناسب همون تضعف وجودی اوصاف هم داری؟
نه همه اوصاف، بعضی اوصاف داری بعضی اوصاف نداری.
آقا
نه همه
اوصاف ناشی از چی؟
شما مگه خودتون الان نفهمیدید اوصاف با هم جمع لزوما جمع نمیشه؟
آقا جان ببینید شما این اوصاف ناشی چی میدونی؟
شما بچه از عقل اول رو نسبت به عقل دوم تجرد شد تامتر میدونی؟
بابا جان
بعد از اینکه احتیاج تجردش با... کمتره اون احتیاج تجردش بیشتره.
یعنی چی؟ هم یعنی چی؟
یعنی مثلا عقل اول
تجردش کمتر این چی؟
دارم میگم حیثیات این عقل اول حیثیات جهات تجردش کمتر است نسبت به عقل دوم،
بیشتر
است نسبت به عقل دوم.
خب یعنی چی؟
مثلا عقل اول حیثیت معلولیت داره، حیثیت معلومیت داره.
آقا صفاتی عقل... که ناشی تجرد ازش تشخیص میدیر بیار حرفش بزن. ما الان بحث مجرد مادی داریم، مجرد یعنی موجودی که اوصاف مادی رو نداره. اگر شما گفتی که این تجردش کمتره یعنی اوصاف مادیت رو بیشتر داره.
خب تمام تجرد نباید فقط همین معنا رو دونست که فقط همین معنا رو گفتش که تمام عقول همه رو ما مجرد میدونیم، ولی در یک مرتبه میدونیم نه، بر چه اساس مراتبش رو فرق میذاریم؟ نه بر اساس اینکه یکی زمان دارد یکی زمان ندارد، نه بر اساس اینکه یکی حرکت دارد یکی حرکت ندارد، بر اساس اینکه یکی 10 تا جهت داره یکی 5 تا جهت داره یکی 2 تا جهت داره.
جهتش چیه آخه؟
دارم میگم این میگم این اینکه بسیط طور اینکه واجب الوجود مجرد من جمیع الجهات میگن یعنی چی؟ یعنی نه حیثیت معلولیت دارد، نه حیثیت معلومیت دارد، نه مخلوق هیچ کس را ندارد، درسته؟ ولی عقل اول رو میگن مجرد از نه از جمعی جهات بلکه از جهاتی غیر از معلومیت و معلولیت. مثلا
آقا اسماعیلی مطلب جا نفته براتون،
یعنی جهات مانع تجرد.
آقا جهات چیه؟ ببینید شما این فیلسوفی داری هستی شناسی میکنید، جهات یعنی چی؟ اصالت با وجوده، وجود یک حقیقت واحده است. چون حقیقت واحده است جمیع کمالاتش در هر موجودی هست. شما نمیتونید بگید این یک موجوده یک جهات کمالی داره یک جهات کمالی نداره. کجای فلسفه اینو میگید شما؟ فلسفه وجود یک حقیقت بسیطه، یک حقیقت واحده. اگر اینجا یک اپسیلون هستی داری تمام حیثیات وجودی درش هست، حیثیت علم هست، حیثیت قدرت هست، حیثیت اراده هست، حیثیت حیات هست. چون مگه میتونی بگی یک جهتش و یک جهتش نیست؟
خب چون تجردی که در عقل میگیرن تنها بر تجرد از حرکت و زمان اینا تجرد از جهات هم هست.
تجرد عزیزم دقت کنید، آقای اسماعیلی دقت کنید چی میگی. ببینید وجود یک هویت واحده و بسیط داره یا نداره؟ داره یا نداره؟ خب اگه داره همه اون جهات و کمالات، این جهات کمالات وجودیه یا کمال چیزه عدمیه؟ چیه کدوم میکشه؟ این جهاتی که الان شما میفرمین که بعضیش داره بعضیش نداره اینا وجودیه عدمی؟
وجودی.
اگه وجودیه پس این جهات نمیتونه تفکیک بشه. از هم مگه میشه تفکیک بشه؟ حقیقت واحده داره هستی، هستی داره اجزا نیست، جهات مختلف که نداره، یه هویت واحده داره. شما اگه گفتی اینجا وجوده همه اوصاف وجود و کمالات وجود اینجا هست، منتاشی علاقدر مرتبتی. اصلا تشکیک یعنی همین، تشکیک یعنی یک حقیقت واحد که یک جا در نهایت شدتی همون حقیقت در مرتب پایینم در نهایت ضعف هست. یعنی تمام و حیثیاتی که او حقیقت و حقیقت کرده در نازلترین مرتبه هست در عالیترین مرتبه هست، منتاش به تفاوت شدت ضعف. اصلا نمیشه تفکیک جهاتشو. جهات وجودیش اینطوریه، جهات عدمی هست به طبع جهات وجودی. شما میتونید آقا یک جهت عدمیش هست یک جهت عدمی دیگه. عدم چی؟ عدم یک کمال. مگه میشه یک کمال یک جایی باشه یک جایی نباشه؟ اگه همه جا کمال هست همه جا عدم، مقابلش بذار بگید عدمش نیست، اگه کمال نیست بذار بگید عدمش هست. این قابل تفکیک نیست از هم دیگه. ببین تو دستگاه صدرایی شما به فکر میکنید، نگاه باید نگاه اصالت وجودی باشه، مبانی صدر رو باید حس کنید حرف بزنید. ما که داریم به شما میگیم یعنی این مبنی صدر است. میگه آقا این هستی تنزل پیدا کرده، این در اثر تنزل پیدا کردن تضعف پیدا کرده، این در اثر تضعف ضعیف، یعنی ضعیف شده یعنی چی؟ یعنی از وحدتش، از اون بساطتش، از اون تأکد وجودیش کاسته شده شد تبدیل شده به جسم. خب سوال بنده اینه مگه یه بار جسم شده قدم به قدم میشوده جسم، پس چیه سوزو مرتبه؟ او قلیز قلیزش همین که من شما ببینیم همین رقیقش میبینیم مرتبه بالتره، رقیق تر کنیم مرتبه بالتره. جسم یعنی چی؟ یعنی موجود داره امتداد. جسم یعنی چی؟ اگه هرچی شما برای جسم میگید جسمیت جسم چیه؟ برکتشه؟
حرکت میشه تشکیکی. اگه بگید به زمان مندیشه، زمان زمان میشه تشکیکی، یعنی اینجا یه زمان داری بالاتر یه زمان دیگه دارید. مگه توی آیه قرآن نداری که روز قیامت هر روزش 50,000 سال شما هست؟ این چجور توجیهش میکنی؟ این تو نصوص دینی ما پر از اینا عالم آخرت زمان داره، مکان داره، یه حرفای داره، بهشت و جهنم اینا، این تو عالم طبیعتی، تو عالم مجرداته. چرا همچی تعبیرات جسمانی بکاره؟ زمانمندی، زمان جای حرکت نماشی، زمان معنی نداره. خب حرکت چجوری میشه که اونجا حرکت نیست؟ این همه بعضی بزرگان زور میزنن بگن آقا در مجردات حرکت هست، به خاطر اینکه با نصوص و زواهد این درست بر بیاد. حالا من شواهد چیزی بهتون میگم، چه شواهدش هم عرض میکنم مجالی اگه باشی. ما در مبنای او حرف میگیم، میگیم علل مبناش رو دی حرف بزنی، چاری هم جز این نداری. اگه این مبانی هست نتیجه شما همین که عرض میکنی. خب حالا من یک قرائن شواهدی عرضم رو بگم خدمتون، بعد ببینید که چقدر قرائن بشه. حالا عدلهشو خدمتشون نگفتم هنوز. حالا یکی از همه عدله همین که عرض کردن، همین توضیحی که به شما دادن، یکی از عدله تشکیکی بودنه تجرد مادیته. تجرد فرمیدید که ما میهم چکار میکنیم؟ میگیم که اختر دسته که ما کجاست؟ بله، میان با توجه به وحدت حقیقت وجود، عمومیت اوصاف کمالی وجود رو اثبات میکنیم. این دقیقاً در یک جای ملا صدر با همین تحلیل اذعان کرده که علم در عالم ماده است. ببینید با همین تحلیل، یعنی از اون حیث تزعف آمده آخرش نتیجه گرفته که آه مثلا این دیگه اینجا علم نیست، ولی در یک جای دیگه به استناد همون مبنای خودشون ایشون فرمده که نه قطعا علم هست، ولی اونقدر ضعیف اونقدر ضعیفه ببینید مستند مربوط به این در مادیات. اول انکار میکنن علم رو در مادیات، میگن که چون که این در واقع حضور در نزد خودش نداره، علم ذاتی هم نداره. ان الجسم الذی حیاته ذاتیه لیس هذا الجسم الذی هو مادتون مستحیلتون کائنتون فاسدتون متبدلت و ذات آنن فانن. او که حیات ذاتی داره، علم ذاتی داره، این جسمه نیست، او حیثیت مثالی این جسمه و تصویر کامل. چرا؟ چون این ماده مستحیله کائنه داره. و اون بالا فما هازا شعنه لا یوجد به تمامی لذاته، و ما لا یوجد به تمامی لذاته لا یناله شیئن آخر و نیل و درک من لوازم العلم فلا علم لأحد بشیئن من الجسم. حتی میگن علم به جسم هم نمیشه پیدا کرد، نه تنها جسم علم ندارد، علم به جسم هم نمیشه پیدا کرد، چون این غیبت ذاتی داره و اگه معلوم واقع بشه از این ذاتش نمیتونه معلوم موجود دیگری واقع بشه. بعد با اینجا که اینجا تعلیم میکنن در موارد متعدد دیگه هم هستش که باز به استناد هم مبانی خودشون میگن که حالا اینو تنافی علم با مادیت مستند هم متعدد داره خواستی نبر، ولی حالا ببینید عمومیت علم آیات ده و اراده به نحو تشکیه ده جمیع الموجودات التي في الارض و السماوات اغولا کانت او نفوسا او صورا او اجساما او اعراضا احیاء عالمین قادرین مریدین لکن علا تفاوت وجودات ها. همه اینا حیات دارن، قادرن، مریدن، منتها متناسب مرتبه وجودیشون. فان هذه الصفات اذا كانت متحدتون مع الوجود، ببینید اذا كانت متحدتون مع الوجود كانت شدتها و ضعفها و کمالها و نقصها و خلوصها و شعوبها تابعتن به شدت الوجود و ضعفی و کمالی و نقصی و خلوصی و شعوبهی. تمام اینها این صفات رو داریم، ما تو این صفات تابع و مرتبه وجودی شی هستن. ببینید اذا دقق احد النظر و حدق البصر فانه يجد ان نقصان الاجسام والماديات في الوجود هو بعينه نقصان في العلم والحياه والاراده. حالا منظور این شواهد بسیار زیاده که این از ادله مهم تشکیکی بودن اوصاف عالم ماده است و به تبعش تشکیکی بودن تجرد شما. چی اینجا شما بگید اونجا باید اینو بگید. یکی از ادله منتها دلایل متعدد دیگری هم هست که من حالا اگه مجالی باشه خدمتتون میگم. فقط من قرائن نمیگم، فکر نمیکنم من دیگه وقتی الان شاید وقت قرائن شواهد من اشاره بکنم. ببینید آقا، ما مگر در ادراکات خود آقایان قائل به تشکیک نیستن؟ میگن ادراک حسی داریم، ادراک حسی مجرد از مجردتر از اون ما بهداشت در خارجی، بعد ادراک خیالی داریم باز مجردتر از ادراک حسی، ادراک عقلی داریم مجردتر از ادراک خیالی و حسی. باشید به تجربه چی؟ یعنی چی؟ یعنی اون یه خود آغشته تر است به اوصاف مادیه. اصلا جسم مثالی رو چی رو میگن نیمه مجرد؟ هم خود باور به جسم مثالی، یعنی اوصاف یه جسمیت درش هست، صورت داره مثلا، امتداد داره، رنگ داره، بو داره، اینا این چیزا در ادراکات مثالی هست. دو مراتب تشکیکی که برای عقل قائلن، یعنی عقل که هویت بل در واقع مجرد داره در وجود ما، ولی عقل بالقوه داریم. عقل بالقوه چیه؟ قوه تعقل داره. پس قوه تعقل یعنی قوه صورت معقوله تو عقل بالقوه، عقل بالقوه هست تو عقل بالقوه، قوه هست. یه قوه نیاز به ماده مواد نداره، پس یه قوه غیر مادی هم داره. خب چرا این سوال مجردت هم این روایت میشه؟ وقتی که میشه از مرتبه عقل بالقوه رفت به عقل بالفعل، صبر معقوله که اینا امور مجردن پیدا بشه، بعد هی این بر حیفیت عقلیت ما افسوده بشه، سیرورت عقلی پیدا بکنی. من این سیرورت عقلی مگه نی؟ شما علم دست میری سیرورت در کدوم نایی وجود ده؟ در نایی عقله. عقل چیه؟ هویت مجرد داره. پس اونجا میشه قائل به سیرورت شو. تکامل عقلی مگه آدم نداره؟ تکامل این سیرورت از یک ساعت از تعقل بسه. خود حرکت جواری، اصلا حرکت جواری در فلسفه صدرایی اشتداد یافتن در هستی. یعنی چی؟ یعنی که داره حرکت جواری میکنه، داره هی رتبه وجودش میاد بالا. رتبه وجودش میاد بالا یعنی چی؟ یعنی از ساحت مادیت مغز داره فاصله میگیره. ولی اگه در اون رتبه باشه که اشتداد نیست. اشتداد یعنی کمال و کمالات وجودش افزوده میشه. وقتی یه چیز کمال و کمالات وجود افزوده میشه، پس در واقع داره بسن تجرد میره دیگه، بسن تجرد میره قرائنش. خود نفس، یعنی تعریفی که مولا ساز از نفس داره خیلی جالبه. حالا این بحث مصطفی میطلب مجال نیست. او تعبیری که میگه کمال اول است برای جسم طبیعی عالی که همه حکما گفتن، یکی از تعریف مشهور نفس، این برای رو ایشون دست میذاره. تفاوت مولا سعدا با دیگر حکما در همین برای است. نسبت به کمال اول با اون جسم طبیعی عالی چونو نسبت نیست، نسبت وجودی. این اضافه، اضافه معقولی نیست، اضافه اعتباری نیست، اضافه وجودی. اضافه وجودی یعنی یک وجودن، وحدت دارن. اون وحدت نفس و بدن ایشونش قائله، وحدت دارن. وقتی یه چیزی وحدت داشته باشه، اوصاف طرفین مثل همه. نمیشه یه وحدت وجودی جای داشته باشید و طرفین هر کدوم اوصاف خودش داشته باشه، وحدت حاصل نمیشه. وحدت بین دوتا مرتبه یا بین دوتا موجودات معنیش این است اینا اتصال، یگانگی وجودی پیدا کردن. وقتی یگانگی وجودی پیدا کردن، اوصاف طرفین در طرفین هست. که اینه باز از ادله تشکیکی بودنه. و همین که میگه اتحاد بین نفس و بدن، بدن اگه مادیه، نفس حقیقتش غیر مادی، پس این وقتی متحد شدن معلوم میشه که یک واقعیت واحدی که یه طرفش میری به یه سمت که میری بر مادیتش افزوده میشه، به یه سمت که میری بر حسیات تجربیش افزوده میشه، از مادیتش کاسته میشه. خب نفس انسان زو مرتبه است که در نگاه صدرا النفسو فی وحدتا کل القوا. ایشون میگه که نفس عین تک تک قوا است، یعنی هم توی قوه عقل است، قوه خیال هم است، قوه حس هم است، قوای ادراکی هست، قوای تحریکی هم هست. حتی میگه یعنی ابزار ادراکی هم عین نفس هست. یعنی این بدن شما مرتبه از نفس هست. این بدنی که جرم داره، حجم داره، وزن داره، با اشیاء دیگه در حیثیت جسمیت مشترکه، میگه این یه مرتبه از نفس توست. این زنده است، این جسم زنده است، جسم شاعره، جسم مدرکه، اساس درجاتی از مادیت ماده است، در این حال حسیات تجردی داره. اتحاد ماده و صورت، خود اتحاد ماده و صورت یه قرائن بسیار مهم تشکیکی بودنه. ماده صورت اگه گفتی اینا متحد نیستن که ده تا اشکال پیش میاد، حدله خودش داره تعلیق. اگه گفتی متحدن یعنی چی؟ ماده اگر گفتی ماده یعنی هیولا، هیولا که فقدان فعلیت هست با فعل صورت که این فعلیت هست متحد شدن، مگه میشه که یه طرف اتحاد فعلیت کامل بشه یه طرف قوه کامل بشه فاقد فعلیت بشه؟ قابل فرض نیست. یه حرف خیلی شه حرف نادرسته. زدن این ترکیب اتحادی با قبول هیولای اولا سازگار نیستن، نمیتونی بگی هیولای اولا تو به متحد شد و میشه فعلیت. وقت فعلیت شد دیگه هیولای اولا نیست، خبر از ماده دیگه، ماده معنای اخصش معناش باقی نمیمونه. وحدت انبساطی هستی، ببینید جناب مولا صدرا که میگیم قائل به طبقه طبقه نیست، به این دلیل دیگه ایشون معتقد داره کل عالم هستی هویت واحدی است. در بحث وحدت شخصیه که کل هستی خدا رو میاد داخلش، در بحث وحدت انبساطی که بحث مثلا وجود منبسطه که فعل حضرت حق، میگه فعل حضرت حق یه هویت وحدانی داره، یعنی من شما اینا یه هویت وحدانی داریم، یه موجودی واحدی است که انبساط وجودی پیدا کرده، تدرج وجودی پیدا کرده، مراتب هستی او هست، یه هستی واحده. پس اتصال بین همه مراتبه، وقتی اتصال بین همه مراتبه اتصال نمیتونه یک باره باشه، اتصال تدریجیه، اتصال تشکیکیه، نمیشه شما قائل به اتصال بشی در این نابوی این یهو با این صد درصد متفاوت هست. نه، اتصال ملازمه چیه؟ ملازم تشکیک. خود حرکت جواری نفس، نفس ناطقه، مگه حرکت جواری نداره نفس ما؟ بسید به این جمعش کنم که این نفس ناطقه بنده به شما آیا متحرک از متحرک نیست؟ تو نگاه مشایی میگه آه نه، نفس یک جوهر مجرده، از روز اول که دنیا آمدی تا روز آخر این مجرد به حال خودش میده، هیچ تغییر داشت اتفاق نیفته، تمام چیز هم که کسب میکنی تو عوارضش عارض برش. من نگاه صدره چی میبینه؟ آقا همین نشونه تو نفسه، شما ادراک داری نفست متعول شده، حرکت داری نفست متحرک شده، لذت داری نفست متعول شده، علم داری نفست متعول، همه اینا دم به دم داری حدوث این مباحث عوارض برای ما عارض میشه، اینا همش دخالت در نفس ما، نفس ما این همه ادراکات و احساسات و افعال ما، افکار شما در حرکت میکنه، نفس هم در حرکت میکنه. اگه بگی اعراض نفس به اعتبار وحدت مثلا اعراض جوهر، باید بگی جوهر که نفس متعرض، اگه بگی معلول نفس باز به همین حرف بزنید، چون نسبت جوهر عرض این یه معلوله، به استناد حرکت در اعراض جناب سعده حکم میکنه که جوهر، اما استلال حرکت جوهری اینه دیگه، نسبتی که بین در هر صورت اینا از قرائن بسیار روشنی است که ما در تفسیر صدرایی داریم و البته پس مفصل‌تر از اینا هست که من به همین اندازشون وقتمون احتضام میکنه اکتفا میکنم. اگه مجالی بود در یک فرصت دیگری ما به ادله تشکیکی بودن مراتب تجرد و مادیت نرسیدیم، اگرچه در ضمن این مباحثه گفتگویی که با جناب اسماعیلی داشتیم بحث موارد رو عرض کردم، ولی یک مقدار فراتر از اونها ادله وجود داره که باید مجال دیگری باشه که اونها خدمتون عرض کنم. در هر صورت تلاش ما یک ارائه یک تبیین تحلیلی از بحث مجرد و مادی بود و میدانید عنوان صحبت بنده تشکیک در تجرد و مجردات. ببینید شما، ما بحثمون رو تجرد، یه ما ممکن شما قائل به تشکیک در تجرد این معانی که از کردن نباشید. همین مجردات، مجردات که همه حکما گفتن و جناب صدر و اینا رو امور تشکیکی میزنه، جناب شیخ اشراق هم امور تشکیکی میزنه، تشکیک در مجردات یعنی چی؟ این آخر نکته هم بگم، تشکیک در مجردات، ما رو تشکیک در تجرد الان گفت، تشکیک در مجردات یعنی چی؟ عقل اول قوی تر از عقل دومه، عقل دوم قوی تر از عقل سومه، یعنی چی؟ در چی قوی تر؟ اگه او ضعیف تر از اونه در چی ضعیف تر؟ یعنی در اصل هست. خب در اصل هستی، هستی چی؟ هستی از اوصافش وحدت، از اوصافش بساطت، از اوصافش تأکد وجودی، از اوصافش فعلیت، درسته؟ همین اوصاف هستی رو شما یکی یکی بشمارید، وقتی میگید تضعف پیدا کرد، در چی؟ در هستی تضعف پیدا کرد. تضعف در هستی یعنی تضعف در کمالاتش، در اوصافش. پس باید عقل اول و عقل دوم نسبت به هم دیگه تفاوتشون، اگه او دارای مرتبه عالی‌تر وحدتی، از وحدتش کمتر شده باشه. اگر او دارای ثباتی، از ثباتش کمتر شده باشه. اگر او دارای مثلا فرض فرمد حضور و عدم احتجاب ذاتی علم داره، این درجه علمش کمتر شده باشه. اگر او حیات داره، درجه حیاتش کمتر شده باشه. خب اینا رو کنار هم دیگه بذارید، بعد می‌بینید که هم اوصافی ما با عالم ماده نسبت میدیم اونجا هم پیدا میشه، کثرت پیدا میشه، امتداد پیدا میشه، زمانمندی پیدا میشه، حرکت و سیرت پیدا میشه. خیلی نکته اساسی میگه، یعنی ما صرف نظر از همه بحثی که کردیم، اگر یکی بیاد بگه آقا تشکیک در مجردات داریم که همه گفتن، حالا حداقل حکمت فضایی میگه، اشراق هم میگه، چون ابن سینا که قائل به اگه نگاه اصلا معاوی رو اونجا حاکم بزنیم، اون تشکیک و معنا توی مشانی. خب این اگه معنا کنیم خیلی روشنه، معناش این خواهد بود که همینطور که از مرتبه عالی هستی میپایید، در مراتب کثرت، در مراتب غیبوبت، دیگه شما نمیتونید بگید مجردات نور محضن، نه، اونجا ظلمت هم پیدا میشه. نمیتونید بگید ثبات محضن همشون، نه، و هم میزانی که پایین اومدید ثبات کمتر شده، سرجو فهمیدی؟ و دیگر اصلاف هستی صلی اللہ علی محمد و آمد بفهم.
این که نقل قدرت تدبیر و تصرف بدن داره، چون که درجه تجربه شیستن این مخاطب باید تجربه.
ببینید اون که مشاهیم میگن که بله دیگه، نفس یک حقیقت متعالی دارای قدرت و قوه هست و سنخ ملکوته، و بدن هم در اون ابزاری در اختیارش داره، تدبیر میکنه، تصرف در بدن میکنه، نگاه که مشاهیم داره. ولی در حکمت صدرایی اینطور نیست. حکمت صدرایی میگه خودش نفسه، یک نفس، یک حقیقت دو مرتبه که اون بدن مرتبه نازلشه، قوا شعوناتشه، هر کدوم از اینا جهاد و مراتبش هستن. بنابراین یک باید هویت دو مرتبه تشکیکی رو دوره هست که یعنی کار خودش میکنه توی عالم. در اثر سیرورت هیت از جهات مادیتش کاسته میشه و جهات تجردیش افزوده میشه و نایتن طور میشه که از افق این حوزه عالم ماده خارج میشه. اگر قائل به تشکیک باشیم میگیم نه، این تا هر روز مادیت و جسمیت و زمانمندی هست، ولی اینا همه هیت ضعیف شده مراسبی از این، یعنی جسمیت و عالم مثالش هم هست تو عالم عقل و مثلا مجردات محضش هم هست، بدون هیچ کاسته میشه. حالا این شما قرائن من روایی و نصوص دینی را اگه بخوام براتون بیارم، بعد میبینید که چقدر این نتایجی که ما میگیریم با اون نصوص و زوار شرعی سازگاره، که آدر عالم آخرت زمان هست، در اونجا سیرورت هست، چون تو قیامت سیرورت دارید، در بهش سیرورت دارید، تو جهنم کل ما نزجد جلودن بدلناه جلودا. همه این اوصافی که ما اونجا ازش یاد میشه همش اوصاف زمانی و مکانی و حرکت و تغییر و اون حرف هاست دیگه، تکامل داریم. اما بعد مرگ تکامل نداریم، تکامل چجوری توجیه میشه؟ اگر یک نگاه اینطوری داشته باشید، حالا من به نتایج این بحث اشاره نکردم، نه عرض میکنم بحث ناقصمون، هم ادلهشمون هم نتایجش که چه نتایجی بهش مترتب میشه اینا باقی مون. در این حال اینطوریست دیگه، یعنی نفس انسان مدارج تعالی خودش رو طی میکنه تا در هر مرتبه اوصافش، حالا چه اوصاف کمالی چه نقصیش، ای اشتداد پیدا میکنه کمالاتش، تضعف پیدا میکنه احتیاط نقص و